وفي هذه الشهور التي يرتهم إشارة إن تتجد العسكرمات في أوضاعها تارة متلاقية وتارة متلاقية وتارة متقاربة طريقة شفاك اليومين الانتماء أسألك المثال في التاريخ لكن شهره وانا لأن الله تسلاه تسلاه في الإنسان فالدعاء للجدع وكمان أن الاجتماع أخلاقي إلى إكراد الله لكن إذا انتماء هذا طلع الكون ذلك يجيكي أكثر كما نمشي من كبان الله التداخل كما وهي من كما التداخل لا بخاطر داشتن حديدا بل كي بخاطر داشتن برق أبعاد كي با هم تداخل من كمان ليلة حديدا ها كم مقدار أنتم مقدارهم تداخل فيه مثل مثل مهم بشی تعریف نفسی چون در دو خطر بعد ازش استفاده می کنی و در علیه خود خدایی هم عباد خود خدایی اشکال خود خدایی را هم به همین بسید این چند را بسید بسید خدای خود محال است به خاطر این که از آب قابلی تن تدخل کنید لا حي له الا التبريك فغير المولى المستن ابرك شكر المستن فغير المولى هم ابعاد جسمانيه يعني فغير كرميه مثلا هو ما بديجي لنفسي كفتوشي استقرائی که خود من داریم تجربه این که خود من داریم برای مطلب شلالت می کنم بعدا به این ده پرداختی که از آسان دارای ازن و ازن اداره نمی دهد که ازن دیگر با اون جمع شدن تداخل محال می شدن توضیحیم که داریم این بود که وقتی فکر خوزن با هم جمع شدن مجموعه ای که ما اتوش خل می داریم تشکیل می شه و این خل مشتمل می شه و اون به ازن که هر کدام جز این خل به اصلاح می شه و چون خل اعظم از دفعه باید اون مجموعه اعزل از هر یک از این دو اوزن باشن در حالی که اگر تداخل حاصل شده لازم نیست که مجموعه با هر یک از این دو اوزن هر اندازه باشد و در این صورت این قانون که کل با تو کل از دو اوزن کره تدوین نیست و چون این قانون قانونی ناچرد ناچر باید بگیم که کل اعظم از جد میماند یعنی مجموعه از اون حویه که جمع با کتبتره بهرم تداخل صورت نگرفته او دو تاوزن کنار هم جمع شدن و یک ازن روزتر رو ساختن تداخل بینشون اتفاق نرفتن تا این داره در جلسه گذشته گفته بودیم حالا میخوام این بحث رو از اصلا تعمیم بدیم بگیم که در خط و خط هم تداخل محالش اما نه به همه لحاظ ها بلکه اگر به اون حیثی که این خط مقداره قابل تداخلی و همچنین این خط به حیثی که مقداره قابل تداخلی ولی به اون حیثی که مقداره تداخلش اشکال نداره. شرمی توضیح این بحث از نقطه شروع میکنیم. میدونیم که نقطه به هیچ حیثی مقداره، نه از حیث سوز، نه از حیث عرض، نه از حیث اون مقدار اینه که قابل تجزیه باشه. نقطه از هیچ طرف قابل تجزیه نیست از مقدار نیست. وقتی مقدار نبود تداخل به نقطه هیچ اشکالی نداره. ما تداخل مقداران رو اجازه نمیدیم. تو جسم هم که تداخل میکردن از این جهت این که مقدار بودن. در اگر ما مقدار نبودن مثل دو تا حیولا بود تداخلش نشکل نبود. از چون نقطه از هیچ جهت مقدار نیست، نه از جهت تیر، نه از جهت عرض، نه از جهت اون، تداخلش اشکال نداره. یعنی میتواند دو تا نقطه میتواند با هم جمع شدن، نه جمع شدن جمع مجاوره که اون برای دو کم دلوقتی من که جمع شدن علا قبیل نقطه ها که دیگه رسی اتصالش میشه. برای دو تا نقطه اجتماع اینم علا قبیل نقطه ها کنید. وقتی اجتماع حاصل شد، وقتی اجتماع حاصل شد، این امتیاز وضعی که قبلا موجود بود از این بود. امتیاز وضعی یعنی امتیاز در اشاره. وقتی ما دو تا نقطه داشتیم شما به اون یکی اشاره میکنید، به اون یکی اشاره جدا میکنید، اشاره ها از هم جدا میکنید. وقتی این دو تا نقطه جمع شدن از طبیل اشهاد دیگه اون امتیاز وضعی یعنی امتیاز در اشاره از این بود. شما به یک اشاره به هر یک اجتماع رافع امتیاز وضعی، اجتماع علا سبیل دفعه نه هر اجتماع علا سبیل مجابره امتیاز وضعی یعنی امتیاز در اشاره رو رفت نمی کن. امتیاز در اشاره به خرسط اجتماعی که علا سبیل دفعه باشه رو و چون در نقطه این کنین اجتماعی که علا سبیل دفعه در اتفاق می افتد معلوم می شود که خیلی خیلی اجتماعی اتفاق می افته امتیاز وضعی یعنی امتیاز در اشاره هست. این حکم نقطه بود اطلاقه شدیم در نقطه ما تداخل اجازه می دیم به عبارت دیگر اجتماع علا طبیل اجتماع اجازه می دیم و با کنی اجتماعی امتیاز وضعی یعنی امتیاز در اشاره رو تحصیل کنیم. اما در خط در خط چه توجه می کنیم می بینیم از حیث تیل مقداره این قابل تحضیح هست از حیث عرض و از حیث عرض مقدار می از حیث عرض و از حیث عرض می بینیم جمع بشه این دو تا خط رو می بینیم و هم منطبقش می کنیم دو تا خط رو هم منطبق بشن. مثلا فرصوی دو تا خط یه نسی داریم اینا رو از نظر عرضی در کنار هم قرار بدید بروید متحد هست از نظر عرضی هم متحد می شدن یعنی تداخل می کنن از نظر شروع تداخل نمی کنن از نظر شروع تداخل نمی کنن یعنی شما بخواهید این دو تا یه نسی رو بدونیم که در هم مطبق بشن که فقط به لحاظ طول در هم اتفاق کنید که میشه طول این یه مطبق طول این یه مطبق اینا دو تا طول دو نسی رو دو تا طول یه نسی کن از نهی که دو نفر نهی که دو نفر رو کنید ممکن میشه که از نظر طول این دو تا در هم اتفاق بشن و یه دونه یه مطبق باشن نگر این که همینطور که عرض کردن شما این دوتا رو از نظر عرضی کنار هم قرار بدید و همه دیر که میشه از نظر عرض چون عرض ندارن تو هم اقام میشن و دوتا خطه یه نسی میشه یه دونه خطه یه نسی اونم همینطور به لحاظ اونم چیز نیزاقه نمی کنن فقط از این خطه رو به هم بندازید دخالت عربی یا دخالت عمری دیگه نمی کنه. ولی چونه نمی که جمع کنید و در اونها بگید که تایی کنم یک سیستم بگید عرض ها واقعا جمع می کن. چون عرض هیچ نیست سب تا عرض هم دیگه هم بگیدی بگم اونقدر هیچ بود سب تا اونقدر کنر هم بگید باز هم بگید. ولی خط چونش یک بود اگه بخواد خط دیگه رو در طول این ارخام کنید نبید این بگید بخواد در طولش ارخام کنید شهرده در طول هم برای میری آماری برای ما یه رفت بشن از این حد در طول هم برای بکن بگید از طول ها به طول نمیشه تا بخونید شما در لحاظ طول مقدار دارم اما به لحاظ عرضه هم بشه تا بخونید از جدن اگر بخواهید تداخل در طول درست کنید معنیش اینه که این دفعه رو در انتظار به هم قرار بدید به متر ایدی که بیه متر میشه بمید اما اگر بخواهید تداخل در عمق و عرض درست کنید تفیل که رو هم بندگی بیشتر رو هم بندگی عرضی رو اضافه نمی کنند عمق رو اضافه نمی کنند همون که قبلا بلا عرض و بلا عمق بودن حالا بلا عرض و بلا عمق هم. اما اگر در طول بخواد در انتظار به هم قرارشون بدید به پیشون بشید از به لحاظ طول تداخل نمی کنند به لحاظ عرضه هم تداخل نمی کنند چون به لحاظ عرضه هم ازده اما فرد فرد به لحاظ طول و به لحاظ عرض مختاره به لحاظ عمق مختاره از به لحاظ طول و به لحاظ عرض تداخلش محاله اما به لحاظ اون تداخلش محال نیست. مثلا شما چطور رو هفتش تفت بیده که ایش رو اون مداران رو هم بنده بید بعدا میدید همه سطح بیران قدری یعنی یه دونه جسم دارای اون و جسم امیر درست میشه از اوش دفرا که کنار هم جمع بکن یه عدد درست میشه این تدهایی که اون مداران وقتی رو هم قرارشون بدید بدون سطح که دارای اون اسم استشور اسم میشه از که لحاظ اون تداخل مشکلی نداری به لحاظ سطح مشکلی به این دو سطح در انتباد هم قرار بگید چولن یا در انتباد هم قرار بگید ارزان و بعد هم تلاخل بشه بشید که هیچی اضافه میشه اگه در انتباد هم قرار بگید چولن دیدشون اضافه میشه اگر در انتظار هم قرار بدون ارزان هر کسی اضافه میشه اگر طولم به ارزان در انتظار قرار بدون هم طول اضافه میشه هم ممکنه نیست که طول ارزشون اضافه میشه ولی اون اضافه میشه که نظر اون قرار پس معلوم شد که نقطه تداخل میکنه و تداخل نقطه یکی حیثی اشکال نداره معلوم شد که خط من حیث توی تداخل نمی کنند من حیث الارض و الارض تداخل می کنند و معلوم شد که خط من حیث الارض تداخل می کنند من حیث توی و الارض تداخل نمی کنند از اینجا نتیجه می دونیم که مقدار از این حیث که مقدارت تداخل نمی کنند که اون مقدار جهت باشد که خط باشد که خط باشد این جاش مقدار و نداری مثل نقطه یا در خط مثل عرض اون یا در خط مثل اون اون جایی که مقدار و نداری تداخلش باید نداری. پس رفت قبلی این بود که اجسام تداخل نمی کنه الان اضافه کردیم که مقادیر هم من حیث این که مقادیرن تداخل نمی کنه یعنی رفت رو آن کردیم ولی خودش کردیم به مقدار نگفتیم همه خطوط و سطوح ممنوع تداخلن گفتیم به حیثیم که مقداران ممنوع تداخلن از این حیث که مقدار نیستن تداخل که نشکار نداره و گفتیم در نقطه هم تداخل اصلا نشکار نداره چون به هیچ حیثی نیستن. از این مطالبی که گفته شد معلوم شد که کلام فخر رازی کلام ناقصیه. فخر رازی گفته که در این حکم امتناع تداخل بقیه مقادیر با جسم مشترک هست. همونطور که جس امتناع تداخل داره یعنی این حکم رو دارد، بقیه نقاطی هم این حکم رو دارد. معلوم شد که کلام ایشون ناقصه، باید میگفت بقیه نقادیر من حیث این که نقادیرن این حکم رو دارد. سید حجت رو باید میابرد، چون خط هم مقداره، سطح هم مقداره، ولی اینها امتناع تداخل ندارن مگر فقط به حیث مقدار بودنشون، به حیث دیگرش امتناع تداخل ندارن. پس ایشون نباید میگفت نقادیر حکم اجسام را دارند، باید میگفت نقادیر من حیث این که نقادیرن حکم اجسام را دارند، و چون غیر حیثیت نیبازه کلامش ناقصه. البته منظورش همین بوده، ولی ازا بر منظورش اشکال نداره، ولی ظاهر کلامش اشکال داره، تو قیدی رو باید میابود نگه. خوبه برای توجه کنیم صفحه 164 صفحه 4 و علم ان نقطه لا حصه لها فی الاذن. در پایان جلسه گذشته گفتیم اذن مانع تداخله، یعنی هر جا اذن باشه تداخل ممنوع، در نقطه اذن نیست و تداخل ممنوع نیست، در خط به لحاظ عرض و عمق اذن نیست و تداخل ممنوع نیست، در سطح به لحاظ عمق اذن نیست بازم تداخل ممنوع نیست، در مقادی اونجایی که اذن نباشد تداخل جایزه، اونجایی که اذن باشه تداخل ممنوعه. و علم که نقطه لا حصه لها فی الاذن، فلذلک یعنی چون سهمی از اذن ندارد، لا یتمانع عن الاجتماع، مانع از اجتماع نیست، اجتماعی که الرافع للامتیاز الوضعی. هر کردن اگر دو شعر و جدای از هم قرار بودیم، اینها امتیاز وضعی دارن، امتیاز وضعی یعنی در اشاره از هم جدا هستن، وضع یعنی قابلیت اشاره، در وضع از هم جدا هستن، به هر کدومشون جدا اشاره میکنیم، ولی وقتی این دوتا رو مجتمع کردیم، اگر اجتماع علا سبیل اتحاد باشه امتیاز وضعیشون رفت میشه، اما اگر اجتماع علا سبیل اتحاد نباشه، اجتماع علا سبیل مجاورت باشه، امتیاز وضعی همچنان باقی. ایشون میگه اجتماعی که رافع امتیاز وضعی باشد، یعنی اجتماع علا سبیل مجاوره نباشه، اجتماعی باشه که امتیاز وضعی رو رفع کنه، امتیاز در اشاره رفع کنه، امتیاز در اشاره با وجود اجتماع دیگه باقی نمونه، لذا فسترش میگه علا سبیل اتحاد. این علا سبیل اتحاد متعلق به اجتماع و تأکید الرافع للامتیاز الوضعی، یعنی اجتماع علا سبیل الاتحاد باشه، اجتماع علا سبیل المجاورت نباشه، اجتماع علا سبیل المجاورت در جسم هم اشکال نداره تا چه برسه در نقطه. ما اون اجتماعی رو که میگیم در نقطه اشکال نداره، اجتماع علا سبیل الاتحاد دیگه، یعنی اجتماع علا سبیل المجاورت اختصاص به نقطه نداره، در جسم هم اشکال نداره. بل خطوط حکمها من حیث طول حکم اجسام، از حیث طول حکم اجسام دارن، از حیث عرض عمق نه، و من حیث العرض و العمق حکمشون حکم نقطه، همونطور که توضیح دادم خطوط به حیث عرض عمق میتونن تداخل داشته باشن، به حیث طول نمیتونن تداخل داشته باشن. توضیح دادم که تداخل من حیث العرض و العمق چطوری میشه و تداخل من حیث طول چطوری میشه، که اون یکی جایز هست این یکی جایز هست. و سطوح ایزن حکمشون، ایزن یعنی مثل خط، حکمشون از حیث طول و عرض حکم اجسام است که تداخلشون جایز نیست، و از حیث حکمشون از حیث عمق حکم نقطه که تداخلشون جایز هست. ولی ازالک میشون خطوط من حیث عرض و عمق می توانند تداخل کنند، و همچنین سطوح من حیث العمق تنها می توانند تداخل کنند، به همین جهت است که ینطبق و خطوط و سطوح بعضها علاوه انطباق پیدا می کنند. انطباق یعنی به لحاظ عرض رو هم می گفتند، به لحاظ عمق رو هم، خطا به لحاظ عرض و عمق و خطا به لحاظ عمق رو هم تطبیق می کنند، به حیثی که یرتف و انحل امتیاز الوضع، انحل امتیاز الوضع، یعنی از این خطوط یا سطوح دیگه امتیاز الوضع سرطرف میشه و نمیشه بهشون اشاره های مستقل کرد و همه شون یک با یک اشاره میتوان کرد. اما اگر انتباق نباشد، در انتداد بخوان قرار بگیرن، تداخل ممکن نیست. چه خط بخواد در امتداد خط دیگر طولن قرار بگیره یا سطح در امتداد خط دیگر طولن و ارزن قرار بگیره، در این صورت ارتفاع امتیاز وضعی رو نداریم و اجتماع علی طبیل اتحاد رو اجازه نمیدیم، یعنی تداخل ممنوعه. حالا اگر انتباق باشه اشکال نداره، این همه توضیح داده. سمن یحکم شروع به اشکال بر فخره. کسی که مثل فخر حکم میکند به این که حاضر حکم یعنی امتناع تداخل، یشتر که فیه المقادیر و اصلها، یشتر که در این حکم همه مقادیر، لنبقی که بگوید من حیثه یا مقادیر، این این چنین بگه حاضر حکم یشتر که فیه المقادیر من حیثه یا مقادیر، قیده من حیثه یا مقادیر باید بیاره بدون قیده من حیثه یا مقادیر نمیتونه این حکم را سرایت بده به بقیه مقاضی انستیتوت و ستوخ. کلامش شامل نقطه نمیشه، چون نقطه اصلا مقدار نیست، ولی شامل خط سرد میشه و در خط سرد به طور مطلق نمیشه گفت تداخل ممنوعه. در خط باید گفت طولن ممنوعه، در سرد باید گفت ارزن و طولن ممنوعه، لذا باید خیلی بیاریم. ایشون به طور مطلق گفته در مقادیر ممنوعه، چون مقدار شامل خط هم میشه شامل سطح هم میشه، در حالی که در این دو نوع مقدار تداخل به طور مطلق ممنوع نیست، به طور مقید ممنوعه. پس باید ایشون مقید میشه و مقید نشده، پس بر کلامش یک اشکال لفظی داره نه اشکال معنوی. مسلم ایشون منظورش همین بوده که ما داریم میگیم، لفظش ایجاده، پس اشکال لفظی در کلامش داره. اشارتون فصل سیوم. در این فصل هم بیان کنیم که خلع محاله، ابتدا خلع رو به دو معنا که هر کدوم قائل دارند معنا میکنیم، بعد مورد وقوع خلع رو توضیح میدیم، بعدن وارد بحث میشه. و اینم مهمه، حتما باید معلوم باشه. این توضیحی که عرض میکنم برای تفکیک مطالب در این فصل و فصل بعد لازمه. یه معنای خلع این است که خلع لا شیء محض، هیچی وجود نداره. اونجایی که هیچی وجود نداره اسمش خلع. دوم این که خلع اونجاییست که جسم وجود ندارد، ولی بعد جوهری یا بعد عربی وجود دارد. البته فرقی نمی کنه بعد جوهری یا عربی وجود، چون وقتی بعد جوهری گفتیم، بعد عربی گفتیم جوهری جمعه، جوهری گفتیم عربی جمعه. یادتون هست که بعد جوهری عربی لازم و ملزوم بودن، اصلا جدا نمی شود. بعد جوهری همون صورت جسمیه بود و بعد عرضی جسم تعلیمی بود، یعنی حجم بود. اون دو تا اصلا جدا نمی شدن. پس بگیم بعد جوهری یا بعد عرضی فرق نمی کنه. در عبارات مصنف یا خواجه به کلمه بعد برخورد کنید، بر هر کدوم تفسیر کنید جایز بود. خب پس اینطور شد، بنابر یک خود خلع شد لا شیء نه، بنابر یک خود خلع شد به تعبیر دیگر، بنابر یک قول خلع شد خلو از همه چیز که بشه لا شیء نه، بنابر یک قول خلع شد خلو از جس، نه خلو از بعد. خلع یعنی بعد خالی از جس. پس خلع دوتا شد، لا شیء نه، دوم بعد خالی از جس، یعنی هیولا نباشه، فقط بعد. این دو تا قول تفسیر خلائی، گروهی طرفدار قول اول شدن، گفتن خلائی لاشه به محضه و اجازه دادن رو این خلائی رو. اینا رو در همین فصل سیوم که میخوام شروع کنیم درک میکنیم. گروهی معتقد شدن که خلائی عبارت هست از بعد خالی از جسم ولی لاشه به محضه نیست و گفتن که این خلائی داریم. این گروه رو در فصل بعدی که تفسیر کنم درک میکنیم. پس روشن شد که خلا دو معنا داره و هر کدوم از دو معنا هم ترستم داره. اما مورد خلا کجاست؟ مورد خلا رو چه لاشه بگیریم خلا رو و چه بعد خالی بعد خالص بگیریم؟ مورد به دو جور گفتن. در باره مورد هم دو قول داریم، یعنی دو جا برش تعیین شده. یکی بین دو تا جسم، خلای بین دو جسم، دو تا جسمی که شما کنار هم قرار میدید به شرطی که تلاقی نکنن. تلاقی کنن وسطشون یکی نیست، همه که تلاقی نکنن وسطشون بود، وسطشون خلای. خلای بنابرای یک قوله این لاشه این احسه، بنابرای یک قوله این بینشون بعدی که جسم توش نیست، یا به تعبیری یا مکان خالی است که میتونی توش جسم بنابرای جسد توش نیست ولی میتونیم توش جسد قرار بگیم. این یک مورد که بین الجسم این خلاه است. حالا چه خلاه به معنی لاشه، چه خلاه به معنی بود خالی. مورد دوم این خلاه رو بخونیم خلاه مفتور. این خلاه بین الجسم این رو بگیم خلاه مفتور. چرا بخونیم خلاه مفتور؟ چون طرفداران این قول معتقدن که فطرت بشری در پذیرش این خلع قرار گرفته. به هر کسی که شما بگید همینو نیست قبول میکنه، میگم بینه که چیز خالیه. حتی گفتن اگر یک کاسه رو پر آب کردی این آب با جداره کاسه تماس نداره، بین این دوتا حواس و خالی. حواس یعنی خالی، بفهمید بین این ها حواس یعنی خالی. خب این روشنه که از باطلی اگه هوا باشه این خالی. پس همه قائلن به این که بین دو تا جسم خلع موجود است و چون همه به این مطلب قائلن گویا میشه گفت فطرت بشر این مطلب رو میپذیره. لذا من بعد مفتور، یعنی بعدی که خلع مفتور، بعد مفتور نه خلع مفتور، اسمی هم خلای نفتی، یعنی خلایی که فطرت بشر میپذیره. این یه مورد که خلای بین الجسم. یه مورد خلای لایتناها. قبلا گفتیم که اجسام متناهی هست، مجموعه اجسام هم که عالم رو میسازه متناهی هست. بعد ما بعد این عالم جسم چیه؟ قبلا توضیح بدیم که لا خلا اون ولا مله، لا خلا هست و نمله. بعد اشکال کردیم که لا خلا ولا مله رفع متقابله اینه، رفع متقابله این جایز نیست. گفتیم اشکالی نداره لا خلا ولا مله عدم و ملکن، عدم و ملکن رو هر دور میشه از موضوعی که غیر قابلا رفع کرد و ما بعد این عالم جسمانی نه قابلیت خلا دارد نه قابلیت مله ندارد. اگر قابلیت مله ندارد خلا هم درست نیست، مثل این که دیوار قابلیت بسر ندارد امان براش نیست. بسر و اما رو که متقابلانن در دیوار نصب میکنه هیچ اشکالی پیش نمیاد. در اینجا هم ما از ما بعد عالم جسم هم ملع رو که قابلیت ندارد نصب میکنیم، هم خلع رو رفع میکنیم. رفع متقابلین و عدم ملکی میشود، رفع متقابلین و عدم ملکی اشکال ندارد. این یه قول بود که گفتن ما بعد عالم نه خلع است نه ملع. قول دوم اینه که ما بعد عالم یعنی از این عالم که بگذاریم خلعه. تا کجا خلعه؟ لایتناها، لا اله الا هو. که این یه مورد دیگریست برای خلع، غیر از خلع بین الجسمین. خلع ما برای عالمه که اسمشو میگیریم خلع لایتناها. خلعی که یه سرش به عالمه یه سر دیگه در دیگه نداره، بی نهایته. این دو مورد که دو تا معنا برای خلق گفتیم و دو مورد هم برای خلق گفتیم، پس قهران چهار تا بحث داد بسته باشیم. یکی این که خلق به معنای لاشعی رو که بین الجسمین نفس کنیم، یکی خلق به معنای بعد خالصی که بین الجسمین نفس کنیم، یکی خلق لاشعی که بی نهایته، یکی خلق به معنای بعد خالصی که بی نهایته. هر چهار تا رو باید نفس کنیم، ولی دو تا اخیر اصلا مورد بحث قرار نمیگیریم. بحثمون در خلق لایتنه ها نیست، چه خلق لایتنه ها به معنای لاشه، چه خلق لایتنه ها به معنای بعد خالص. هیچ کدوم از این دو تا رو ما در این دو تا فصل بحث نمی کنیم. ما خلق بین الجسمین رو مطرح می کنیم، یک بار در صورتی که خلق به معنای لاشه باشه، یک بار در صورتی که خلق به معنای بعد خالص باشه. پس موضع بحث ما روشن شد با این توضیح که دادم، موضع بحث روشن شد. اگر این توضیح مورد قسلت قرار بگیره، یک خلق سردرگمی تو این دو تفصل برای خواننده پیش میاد. حتما اون چیزی که گفتم باید متوجه باشه. ما در فصل اول بحث میکنیم که خلق بین الجسمین را که به معنای لاشعه نداره. در فصل دوم بحث میکنیم که خلق این را که به معنای خلق بین الجسمین را که به معنای بعد خالصه نداره. بعد آخر سر در پایان فصل دوم نتیجه میگیریم خلا سمید. البته دو تا مطلب رو ما با این دو تفکر بدون، یکی مطلب لفظی یکی مطلب معنوی. مطلب لفظی این که قبلا نمخ کردم، لفظی که ما تلفظ میکنیم خلا هست، خلا درسته، خلا درسته، خلا در صورت وصل درسته. یعنی اگه بخوام تنوینش بگیم، حرکتش بگیم و بعد ما بعد وصفش کنیم، خلعن هم تنوینم. اما در صورت که بخوام وقف کنیم، چون داریم برای وقف میکنیم بگیم این خلا، اینجا حتما بگیم خلا، نباید بگیم خلا، مثل حالا غلط رایده ما بگیم خلا. اینه من مطلب دوم این که خلا به دو قسم تقسیم میشه، یکی خلای فلسفی، یکی خلای فیزیکی. خلای فیزیکی رو هیچ چیزی یاد نمیگیره. این لامپو میگن از هوا خالی میکنن تا اون فلزی که روشن میشه با هوا اکسید نشه و از بین نره. حالا اگه هوا باشه، همونطور که در بیرون بر اثر سوختن یک جسم هوا با اون بر اثر سوختن یک فلز هوا با اون فلز تلکید میشه و اون فلز اکسید میشه، در فلز لامپ هم همینطوره. برای اینکه این مشکل پیش نیاد از هوا خالی میکنه، ولی چقدر خالی میکنه؟ به اندازه خالی میکنه که هوا بی‌نمق بشه و نتونه ترکیب بشه. به طور کامل خالی نمیکنه. الا اگر به طور کامل خالی کردم لامپ میتره. مثل اینکه قوطی روغن نباتی رو فرض کنید حلب به این بزرگی رو شما خالی کنید، از هوا خالی کنید بلافاصله مسلم میشه که هوای بیرون فشار برش میاره، هوای درونی نیست که مقاومت کنه. این شیء خالی با فشار هوا له میشه، یعنی تقریبا ترس میشه. این دو سه طرفه یکی به هم میشه. این که میبینید قوطی رو خالی میکنن هیچی نمیشه، این لامپ ها از هوا خالی میکنن، گاهی شیشه رو از هوا خالی میکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. علتش اینه که خلای کامل نیست. به اعتبار به تعبیر دیگه خلای فیزیکی، خلای فیزیکی یعنی خلایی که بالاخره اون هوا از اون ضخامت اصلی بیفته نتونه تأثیر و تأثیر ببره، ولی اصلش رو از نه نمیداره میتونه کنه. این خلای فیزیکی. اما خلای فلسفی اینی که یه شیء رو به طور کامل خالی کنه، به طوری که اصلا هوا درش نباشه. حالا یا لاشیء محض بشه یا هیچ جسمی نباشد، فقط بود باشه، حتی جسم، حتی هوای رقیق هم نباشه. این خلای فلسفی. وقتی ما داریم میگیم خلا محاله، شما اشکال نکنید که این لامپو خالی میکنن محال نیست. این دوتا بحثه، بحثا باید حفظ بشه. اینی که ما میگیم محال خلای فلسفیه،
اونی که شما ها میبینید در جهان رائجه و امروز انجام میدن خلعه فیزیکی به اون اشکال نداره. لذا خط نشه این که فیلسوف میگه خلعه فلسفی باطله، هر کسی درسته، هنوز هم کسی نتونسته باطل کنه، هنوز هم هر کسی درسته بود کسی نتونسته باطل کنه. خلعی رو که فیلسوف باطل میبینه امروزی هم نمیتونه این کار بسرسونه، چون خلع به معنی لاشه این محض میشه یا به معنی وعدی که هیچ جور ماده همراهش نیست. بعد از خلعه هایی که الان رایجه لاشه این محض نداریم، وعدی که هیچ جور ماده همراهش نباشه نیست. اینا مقدمات ره خلعی نسیم ماده دارم بله، خلای مطلق محال، خلای نسبی جایزه، یا بفرمایید خلای فلسفی محال، خلای فیزیکی جایزه، هر جور دلتون میخواد تعبیر کنید. مطلق روشن اسمش مختلف میشه اشکال نداره. حالا میخوام وارد در بحث بشیم. اینا مقدمات بحث بود که حتما باید به این مقدمات توجه داشته باشید و الا بحث خیلی کامل بکنه. اما حالا میخوام وارد بحث بشم. مصنف ابتدا میگه که اجسام با هم اوزاعی دارن. اوزاع یعنی اینکه هر یک نسبت به دیگری رابطه خاصی پیدا میکنه، این میگن اوزاع. وضع یکی نسبت به دیگری، مثلا یکی بالای دیگری قرار میگیره، یکی پایین، یکی دست راست، یکی دست چپ، یکی مقدم یکی مؤخر، اینا وضع جسم دو جسمن که یک جسم نسبت به جسم دیگر تقدم دارد یا فوقیت دارد و هاشده. وقتی میگیم اجسام در اوضاعشون مختلفن، منظورمون اینه، یعنی در نحوه قرار گرفتنشون نسبت به هم دیگر اختلاف دارن. سه جوره، یک متلاقی هم هم چسبیدن، اینا یه نوع وضعیه که متلاقی هست. دو متباعدن، از هم خیلی دیرن. سه متقاربن، نزدیکن. این متقارب و متباعد مشترکن در این که فاصله دارن، تلاقی ندارن، اما اختلافشون در مقدار فاصله. مقدار فاصله کم باشه میگیم متقاربن، مقدار فاصله زیاد باشه میگیم متباعدن. پس روشن شد که بین دو جسم سه وضع برقراره. تلاقی یک، عدم تلاقی دو و سه. وقت عدم تلاقی رو میگیم متباعد یا متقارن، متقارب یا متقارب یا متباعد. در اون جایی که دو جسم تلاقی داشته باشن ما بحثی نداریم، در اونجا بحثی نداریم. اما در جایی که تلاقی نداشتن، غیر متلاقی بودن، حالا چه متباعد باشن چه متقارب، بحث میکنید آیا بین این دو جسم میتواند خلع باشد یا نه. بین این دو جسمی که تلاقی ندارن بلکه تباعد یا تقارب دارن میشه خلع باشه یا نه. مصنف میگه که وقتی مراجعه، وقتی که این دو جسم ملاحظه میکنی، بعد با دو جسم دیگه مقایسه میکنی، میبینی فاصله‌ای که بین این دو تاست مساوی با فاصله‌ای که بین این دو تاست، یا بزرگتره یا کوچکتره. اونجا تساوی و یا سقر یا ازم در بین این دو سجست سق میکنه، تصاوی این دو فاصله، سقر یکی نسبت دیگری، شدر و ازم یکی نسبت دیگری سق میکنه. و اونجایی که جای تصاوی است، جای سقر است، جای شدر است، جای بعد است، پس حتما بین این دو جست بودی موجود هست. کار نداریم حالا این بود همراهی با ماده یا بود خالیه. ما در این فصل میخوام کسانی رو رد کنیم که بین دو تا جسم را قائلا لاشیء محضه. ما میخوام ثابت کنیم که بین دو شیء لااقل بود هست. حالا جسم هست که نیست کار نداریم. در فرد جسم هم نباشد. همین اندازه که ثابت کنیم بین دو تا جسم بود هست، قول به لاشیء رو که بین دو جسم قائلا رد کردیم. ما الان داریم همین کار میکنیم، یعنی بین دو جسم سعی میکنیم که بودی رو قرار بدیم تا قولی که میگوید بین دو جسم لاشیء محضه باطل شود. چگونه این بود رو قرار میدیم؟ از کردم توجه به فاصله میکنیم. فاصله بین این دو جسم رو با فاصله بین دو جسم دیگر مقایسه میکنیم، یا میبینیم مساویان، یا میبینیم یکی بزرگتره یکی کوچکتره. قهرن این تساوی و بزرگی کوچیکی به ما اشاره میکند و ما رو هدایت میکند که بین این دو تکس بودی هست. لذا خصوصیات بود که عبارت از تساوی یا صغر و کبر حاصله. اگر بودی نبود صغر و کبر نبود، تساوی و لا تساوی نبود. از اینکه این خصوصیات هستن معلومه که بود هست. پس وقتی بود بود، اون قولی که میگوید بین الجسم لاشیء محضه باطل میشه. تعبیری که این که مطلب تمام شد، اما تعبیری که متنف داره همین مطلب رو میخواد دیگه، منطقه با یه عبارتی یه مقدار مشکل تر. حرفش اینه که اونجایی که بگه تلاقی نمی کنند، اوضاع مختلفی بین اجسام داریم. اوضاع مختلفی توضیح میده که اختلاف از چه ناحیه است. اوضاع مختلفی داریم که بین این اجسام بر اثر اوضاع مختلفه ابعادی که این ابعاد به لحاظ این که مقادیری را میتوانند تحمل کنند اختلاف دارند. یکی میتواند فلان مقدار را تحمل کند، دیگری میتواند فلان مقدار را تحمل کند. یعنی بین این دو تا جسم اختلافی است که میتوانند مقادیر مختلفه را تحمل کند. یعنی این بین این دو جسم مقداری، بین دو جسم دیگر مقدار مختلف با این مقدار. و این اختلاف هم اختلاف قدری است. اختلاف قدری است، اختلاف به جنس و فصل نیست، اختلاف به مقداره. اگه اختلاف به مقداره معلوم میشه بود هست، معلوم میشه بین این دو جسم بوده. اگر بین دو جسم بوده پس خلاء به معنای لاشیء نداریم. بین دو جسم هر کردن تمام بحث ما بین دو جسم نیست. ما به بعد لایتنه ها که ما برای عالم کار نداریم، نه در این فصل نه در فصل بعدی. خب روشن شد که مثلا قول اول رد کرد و تصویر کرد دو جسم رو که اوضاع مختلف دارن. بعد که گفت اوضاع مختلف دارن، گفت اختلاف ابعاد هم دارن. اگر تلاقی نداشته باشن، اگر تلاقی نداشته باشن، فواصلی که بین اونها اختلاف دارن و این اختلاف اختلاف در مقدار هست. و اگر اختلاف در مقدار حاصل باشه، اختلاف در بود حاصله. معلومی که بین اجسام بودهای مختلف موجوده. لاشیء محضه این تمام هسته. تلاقی عدم تلاقی جس در جس تداخل، چون اصلا اجازه نمیدیم تلاقی داریم یا عدم تلاقی. عدم تلاقی دو قسم میشه، تلاقی یک خوشتر نیست. عدم تلاقی دو قسم میشه، یکی تباعد یکی تقارن. ولی تلاقی دیگه دو قسم نمیشه، تلاقی یکی بیشتر. همین میفرمون
تلاقی
تداخل رو نه، تلاقی تداخل شامل نمیشه. تلاقی بیرون هم همدیگر رو ملاقات میکنن، یعنی سطحی به سطحی میکسته، میشه تلاقی. تداخل این که عمدی تو عمدی، جسمی تو جسمی، بودی تو بودی بره، یعنی که ما اجازه ندادیم. یعنی دو سه جسم حالت تداخل ندارن، بلکه یا حالت تلاقی دارن یا حالت عدم تلاقی. حالت تلاقیشون یکیه، حالت عدم تلاقیشون دو فرق داره، یکی تباعد یکی تقارب. ما در تلاقی وقتی نداریم چون در اونجا کسی قابل خلع نشده، در تباعد و تقارب بحث می کنیم، چون در اونجا قائل به خلاء شدن، می خوام ثابت کنیم که خلاء اونجا باطله، اونجا هم کسی نمی تونه قائل به خلاء به معنی لاشه بشه. حالا خلاء به معنی بود می تونه یا نمی تونه، این که فصل بعدی الان فقط ما تمام همت می که بین دو جسم لاشه بودن رو بسیم، کافی است که بود رو بسیم و این کار کرد. نداره بفرمایید دو جسم یا متداخلن یا نه. البته خود تقسیم غلط، چون یه طرفش تفله. بعد بفرمایید که تداخلی که باطل کردیم پس اون لاش درسته، لا رو تقسیم میکنیم یا متلاقیان یا نه. اگر متلاقی باشن اینطور میشه، اگر متلاقی باشن که یکی، اگر متلاقی نباشن تقسیم میشه یا متباعدن یا نه. یا نه یعنی متقاضی میتونی دایره به نفسی صورتم بکن تقسیم میتونی به این بلد اشارتون اینکه تجد الاجسام فی اوضاعها، یعنی در اوضاعی که با هم دارن، اوضاع رو توضیح دادن یعنی چیه، یعنی در روابط و فواصلی که با هم دارن، فقط رابطه ای که توش فاصله و عدم فاصله مطرحه، بقیه روابط کار نداره. در این چنین اوضاعی تارتن متلاقی هن، تارتن متباعد هن و تارتن متقاعد هن. وقت تجده ها، این اینکه تجده الاجسام، ببینید با قد نگفته، یعنی دو تا جسم که با هم مقایسه کنی از این سفر بیرون هست، بیرون نیست هن. یا متلاقی هن، یا متباعد، یا متقاعد، فرض سوم نداره، چهارم نداره. اما از این به بعد که میخواد تقسیم کنه قد میاره وقت تجده ها، چون متلاقی رو کنار میذاره، متلاقی رو کنار میذاره، اون دوتایی که متلاقی نیستن این دوتا رو مطرح میکنه، میگه گاهی فاصله زیادی رو نیشه میبینید، گاهی فاصله کم میبینید. یعنی همینجا که میبینید اجسام رو به دو قسم تقسیم میکنه، یه قسم سومی هم داریم بسا فاصله بینیشونید، اون خارج میکنه، چون خارج میکنه و لحظه قطع میاره. قد تجد و اجسام رو که فاصله زیادی دارن، فقط تجد که فاصله کمی دارن، مفهومش اینه که گاهی هم تجد که اصلا فاصله ندارن، چون اون اصلا مورد بحث قرار نمیده. فقط تجد و این اجسام رو فی اوضاع، در اوضاعشون که در این اوضاعی که میگیم دیگه تلاقی نباید مطرح بشه، یا تباعد یا تقارب، به طوری میابی که یسع ما بینها اجسام ما، جا دارد بین این اجسام اجسام دیگری، یعنی فاصله نمیخوند، به طوری که میتونی این فاصله رو با جسم دیگه پر کنی، اگر چه پر نشده ولی شما میتونید پر کنی، چون اون اجسام محدودت القدره، یعنی به اندازه همین فاصله ایست که بین این دو جسم هست. کتاب ما و تارتن اعظم و تارتن اصغر داره، ظاهرا خوب نیست، کتاب دیگه ما اینجا نداریم، همه سمی چون بهتر این که باب نباشه، باب هم که کتاب ما توی علامت گذاشته، پیداست که خود نویسندم شست داشته، بینشون اجسام محدود القدر است که این اجسام تارتن بزرگتر هم تارتن کچکتر، این این فاصله گاهی زیاده گاهی کم هست، که باب دیگه نیاری که یکی بشه اجسام محدود القدر، یکی بشه تارتن اعظم، یکی بشه تارتن اعظم، نه همون اجسام محدودت القدر به دو قسم تقسیم می شدن، یکی اعظم یکی اصغر. یعنی شما می تونید بین این دو جسم گاهی جسم بزرگتر بذارید، گاهی جسم کوچکتر بذارید، وقتی که ببینید که فاصله بین این دو جسم چقدر است. فتبین، این فتبین داره نتیجه می گیره از بحث، از همین اول وقت تجدها فی اوضاعها داره خلع به معنی لاشه رو باطل میکنه، میگه بین دو تا جسم تو میتوانی جسم دیگر قرار بدی، فاصله که میتونی جسم دیگر قرار بدی. حالا که این مطلب رو گفت میاد سراغ این فاصله، ثابت میکنی که این فاصله قابل انقسامه، بزرگ میشه، کوچیک میشه، قابل تجزیه است، و این خصوصیات خصوصیات بوده، وقت نتیجه میگیره که پس بین این دو جسم یعنی همون فاصله که بینیم به جسم در واقع بوده. اگر بوده پس لاشوی فتبینه، تا اینجا فاصله رو ثابت کرد که هست. حالا میگه فتبینه که اجسام غیر متلاقیه، یعنی اجسامی که متباعد باشن یا متقارب باشن، متلاقی نباشن. کما ان لها اوضاع مختلفه، همونطور که اوضاع مختلف دارن این نسبت به هم رابطهشون فرق میکنه، همچنین فواصل مختلف هم دارن. کذالک به اینها ابعادن، یعنی نمیشون فواصل مختلفه. کذالک به اینها ابعادن مختلفتون احتمال، نگفته ابعادن مختلفتون. اگه میگفت ابعادن مختلفتون نصب تمام بود، یعنی فواصل مختلف، ولی نخواسته این حرف اینطوری عبارت گیره. خواسته یک کاری کنه که در ذهن بفهمون اون فواصل هم مقدارن، در لفت کسی این که ثابت کنه بین دو که فاصله مختلف هست کافی نیست، باید ثابت کنه که این فاصله های مختلف هم مقدارن تا بر نتیجه بگیره پس بین دو جسم بعدی وجود داره. اگر مقدار بودن رو ثابت نکنه که بعد بودن نتیجه نمیگیره. به این جهت این عبارت رو سر مختلفه قطع نمی کنه، ادامه میده. میگه مختلفت الاحتمال لتقدیرها یک و تقدیر ما یق از سیها دو، دوباره قانی نمیشه، میگه اختلافا قدری با همش سراغ مقدار میگه تا به اون نتیجهی که میخواد بگیره برسه. بله اگر فاصله رو ثابت کنه فاصله مقداری نباشه، بود که نتیجه میخواد برسه باشه نتیجه برسه نمیشه. ببینی حالا برای معنا میکنم کذالک بین اجسام ابعادی که این ابعاد تحملشون، احتمال به معنای لغوی تحمل، تحملشون لتقدیر این ابعاد مختلفه. تقدیر یعنی اندازه، یکی تحمل میکند اندازه بیشتری رو، یکی تحمل میکنه اندازه کمتری رو. یعنی تقدیر مختلف، تقدیر مختلف رو تحمل میکنه. تقدیر یعنی اندازه های مختلف این ابعاد، تقدیر های این ابعاد، اندازه های مختلف این ابعاد رو این فواصل تحمل میکنه. یه فاصله تحمل میکنه تقدیر بیشتری رو، یه فاصله تحمل میکنه تقدیر کمتری رو. هم خود ابعاد تحمل میکنن، هم تحمل میکنن مقادیر ابعاد مختلف رو، هم تحمل میکند مقادیر اجسام مختلف رو که در این ابعاد واقع میشدن. مختلف از تقدیر خود ابعاد و مختلف از تقدیر ما، یعنی اجسام میشه. یک افی ها یعنی سر ابعاد، هم خود ابعاد تقدیرشون فرق میکنه اندازشون، هم اجسامی که یک یا تقع سل ابعاد فرق میکنه، اختلاف دارن. اختلافش این چه اختلافی؟ اختلاف به جنس فصله؟ اختلاف ماده صورته؟ نه، اختلاف فقط اختلاف به مقداره، اختلاف هم قدری داره. حالی شد بین دو تا جسم اختلاف قدری وجود داره. اگه اختلاف قدری وجود داره پس بود وجود داره. فاین کان بینها خلع اون غیر اجسام، اگر بین این اجسام، بین این اجسام، بین این اجسامی که اوضاع مختلف دارن و فواصل مختلف دارن خلعی وجود داشته باشد غیر اجسام، یعنی جسمی نباشد، خلع باشد، اون و امکن از آلش حتی این چیزی ممکن باشد، صحابه ایزن بود اون مقداری، اون خلع لاشه نیست، بود اون مقداری. دقت کنید ایشون میخواد لاشه رو حذف کنه، بعد مقداری رو قبول کنه، ولی بعداً بعد مقداری هم ربطی کنه، لذا اینجا با احتیاط هم میگنه یه به همچن از آلش. اگر ممکن باشد، ما در فصل بعد میگه ممکن نیست، بعد مقداری هم بین پچیدیس ممکن نیست، ولی دو همچن از آلش. فینکان بین اجسام خلعی غیر اجسام، چون خلع توش جسم نباشد، حالا یا لاشه باشد یا بز باشد. و همچن از آلش ممکن باشد که بین دو جسم جسم نباشد. اگر این ممکن باشد فهوه، یعنی اون خلع، خلع لاشه نیست، خلع بود مقداری، فهوه ایزان بود مقداری، فقط یعنی اون خلع ایزن مثل اون دو طرفه که جسمان دو بعد نقداری دارن، این هم بعد نقداریه. همونطور که اون دو طرف بعد نقداریه، این هم بعد نقداریه. مثلا اون دو طرف بعد نقداری همراه مادن شدن جسم، این بعد نقداری خالیه. از که هم بعد نقداری خالی را ما قبول نداریم، الان داریم مماشات میکنیم با فرض این که ما بتونیم خلع رو بین دو جسم قبول کنیم، بعد رو میپذیریم اما لاشه رو نمیپذیریم. فهوغ ایزان بعد اون مقداری و لیسته، این بابا میخواد باشه میخواد نباشه مهم نیست، البته هیچ علامت نرخته معنیش اینه که بودنش لازم نیست، اگر باشد درست که نباشم از نست و لیسته علاما یقال لاشه امه لیسته. اون فاصله بین الجسمین یا اون خلع فرق نمی کنه، تو خلعی که بین الجسمین همون فاصله است، ضمیر لیسته رو به اون خلع برگردونید و به فاصله برگردونید، تفاوت نداره. لیسته اون خلع یا فاصله بین الجسم چنانچه گفته می شود لیسته لاشه امه، این لاشه امه خبر لیسته، ضمیر لیسته که اسمش رو برمیگرده به خلع یا به اون فاصله. علامه یقال یه مطلب متوجه ایده، یعنی لیسه لاشه یا نه، اینطوری معنی کنید اون خلا لاشه یا نه از نیست علامه یقال چنانچه گفته می شود. بلکه بود مقداری هست قول این که قول به این که می گفت به نبجز خلا است و اون خلا لاشه یا نه باشه، پس حابسته که ما لاغل بود مقداری داریم. حالا بعدم باید بحث کنیم که این که لاقل بود نظری داریم این بود همراه ماده است یا نه، این دیگه تو فصل بعد بحث میشه انشاءالله. و امکان لازم، این امکان لازم رو توجه کنید، قبل از اینکه این امکان لازم رو بخونم شما که فعلا کتاب چاپ دیگر آوردید سلسله بپرسم ازتون خط اولی خط دوم این فصل داشت به حیث و یفن ما بین ها اجسامن اجسامن ما محدودت القبر تارتن اعظم و تارتن اصحاب پیدا کردید و تارتن اعظم دارید یا تارتن اعظم باب ندارید؟ خب دلید خوبه، پس چرا این باب نباید باشید؟ حالا این چاپ جدیدم که الان داره به کلاس شد مفهوم میده که باقا. خب این امکان لازم متوجه کنید دو جور معناست میکنه، یکی و امکان لازم رو مربوطش میکنیم به فهوه ایزن بود مقداری و ضمیر کانه رو برمیگردیم به بود، اینطور عبارت میشه فهوه ایزن بود مقداری ولی اون که این بود لازمه، یعنی بالاخره بوده پس لاشه اینه، میبینید برای خیلی راحت نمیشون صحابه ایزن بود مقداری اون خلع بود مقداری و امکان این بود مقداری لاشه اخذی اینطوری معنی کنید اون لیست علاما یقال لاشه نه، این جمله مترفه عبارت رو اینجوری معنی میکنید فهوه ایزن بود اون مقداری و این کانه لاجس، این خلع بود مقداری ولی لاجس نه ولی بالاخره بوده ولی جس نیست ولی بود هست، حالا که بود هست لیست علامه یا غال لاشه ایمه هست لاشه ایمه هست نیست علامه یا غال کنم تو گفته بشه این عبارت خیلی راحت من راشد این صورت که هست کرده میتونید و این کانه لاجس رو دنباله یا غال بگیرید لیسه علا ما یقار که لا شیء اون محض و امکان لازم که ضمیر کانه در این صورت به شیء برمیگرده نه به لا شیء بین دو تا جسم لا شیء محض نداریم ولی اون شیئی که ما داریم نفیش میکنیم لا جسم باشد یعنی بود باشد حتی اون رو هم نداریم شیئی را که شیئی نداریم و این کان و اون شیئی لاجس باشد هیچی نداریم در بین دو فکر هیچی نداریم لا شیئ محض داریم شیل نداریم ولو اون شیل را جسم باشه. این هم خوبه معنی اشکالی نداریم. پس به این کانالا جسم چه جور معنی میشه؟ چون به جور مرتبط میشه و زمین به زمینشان به دک چیز میتونه برده. اگر این کانالا جسم رو مرتبط کنید به بود و نظاری، زمین و اون بود و نظاری برمید. اگر مرتبطش کنید به لاشایمت، زمین جسم برمید. میل خودتون به هر کدوم مرتبطش کنید دو. یرید المصنف که ابطال کند خلع را، ابطال کند خلع را. و القائلون به خلع دو فرقه. این همه از خواهی توضیح داده فیل اول فرق. فرقتون تزعم که خلع لاشه نهده انهو، یعنی خلع لاشه نهده. و فرقتون تزعم که انهو یعنی خلع بعد ممتد فی جمع الجهات. که جمعی الجهات یعنی طولن عرضن عمقن، چه بعدیست خالی اما منشأ نشین است که بتواند پر شود. دقت کنید، خالی در شأنش این است که میتواند پر شود. من شأنه ان یشغله ان یشغله الاجسام، شأنش این است که اجسام میتوانند پرش کنند. چطوری میتونن پرش کنند؟ بالحصول فیه، یعنی که توی این خلا حاصل بشه. خود خلا الان هیچی توش نیست، ولی دوریست که قابل پر شدن هست. و یکون مکان الله، یعنی این خلا مکان می شود للاجسام. اگر اجسام آمدن پرش کردن، این خلا مکان اجسام می شود. ولی الان پرش نکردن، خالیه. خالیه نه یعنی لاشیء محضه، بلکه بعد ممتد فوجانی الجهاته، چون بعد قابل هست که واجه پر شدن. فاضل شارع خلا رو در عبارت مصنف توصیف کرد، گفت خلا این است که دو جسم پیدا شوند تلاقی نکنند، بینشون فاصله باشد. این فاصله رو خلا می‌دانی؟ خواجه اشکال می‌دانی به خلا مذکر به این نیست. خلا دو مورد داره. خلا داریم بین دو جسم که اسمش می‌ذاریم خلا مستور، خلعی بی نهایت هم داریم که مادرهای عالمی. این خلعی که شما معنا کردید خلع مستوره، دارید مطلق خلع رو معنا میکنید، ولی معناتون به درد خلع مستور میخوره. پس بر تفسیر شما اشکال وارده. نمیگیم تفسیرتون غلطه، میگیم تفسیرتون به یکی از دو خلع اختصاص داره. شما دارید خلع مطلق رو معنا میکنید. اگه خلع مطلق رو معنا میکنید باید هم شامل دوری معنا کنید که هم شامل خلاء مفتور باشه، هم شامل خلاء بی نهایت باشه. مثلا در حالی که شما طوری تعریف کردید که فقط شامل خلاء مفتور باشه، خلاء مفتور هم از توضیح بدن، پس تعریفتون ناقصه. نمیدون باطله، نمیدون ناقصه. البته شما میتونیم از فقه دفاع کنیم که فقه داره خلاء مطرح شده در عبارت مصنف رو مطرح تعریف میکنه، نه مطلق خلاء. و خلایی که در عبارت مصنف مطرح شده همون که گفتیم خلای مفتوره، اشکال شاید در فقه وارد نباشه. بله؟ بله؟ قرار همینه، قرار همینه. خواجه از اول کتاب هم یادتون باشه گفت به من گفتم کتابی بنویس که هم شرح عبارت ابن سینا باشه هم در اونجا اشکالات فقه رو رد کنید، و من با این نعیمیت وارد نوشتم این شرط رو. ایشون باید رد کنه کلمات فقه رو مگر اونجایی که درست بشه، چون ازش اینطوری خواستم که هم شرح به کلام مصنف رو هم رد کن اشکالات فقه رو. به جایی که ممکنه، ایشون به جایی که ممکنه رد میکنه دیگه، من به جایی که دیگه حرف فقه درست باشه رد نداشته باشه خودم قبول دارم. قال الفاضل الشارع یعنی به معنای قصد میکند مصنف، قصد میکنند مصنف به خلع این که یوجد جسمان لای تلاقیان، دو جسمی که تلاقی نمی کنند پیدا شدند، و لا یوجد بینهما ما یلاقی واحدا منهما، بینشون پیدا نشود چیزی که با یکی از این دوتا ملاقات کنند. اگر با یکی ملاقات نکرد با دوتا به طریق اولا ملاقات نمی کنند. دقت بکنید شخص میگه با یکی از این دوتا ملاقات نکنم، خب این اگر با یکی ملاقات، اگر با دوتا ملاقات کرد که به طریق اولا با یکی ملاقات کرده، بنابراین عبارتش اینطور میشه که چیزی که ملاقات کند با احد ما نداشته باشیم و چیزی هم که ملاقات کند با طرفه نداشته باشیم، خلاصه وسط خالی بمونه. این مراد از خلاه، مراد از خلاه اینه که دو جس داشته باشیم که بینیشون خالی بمونه. حالا خلاه به معنی لاشه یا خلاه به معنی بود که در این فصل از شدن خلاه به معنی لاشه مطرحه، در فصل بعدی خلاه به معنی بود، در این فصل جدید خلاه به معنی لاشه زرد میشه، در فصل دوم خلاه به معنی بود رد میشه. بله، یعنی تعریف شامل خلای لاتنی هایی نمیشه. اقول شارح میفرماید، یعنی خاجه خازا تعریف هم، این تعریفی که فخ کرده تعریف درستیه اما تعریف مقیده، نه تعریف مطلق. تعریف از برای خلایی که یکون و بین اجسام و هو الذی یسمی بعدن مفطورا، خلای بین اجسام رو بعد مفطور یا خلای مفطور میگیم یا بعد مفطور میگیم. و لا یتنه ولا الذی لا یتنه ها، شامل اون خلایی که لا یتنه ها نمیشه. خلای لا یتنه ها توضیح داده شد چیه؟ خلای ما برای آدم. خب تا اینجا ما بیان کردیم که در مسئله دو قوله، اولا ثانیا تفسیر فخر رازی رو تر کردیم و گفتیم این تفسیر ناظر به یک خلای، ناظر به خلای دیگر، ناظر به مطلق خلای نیست. حالا میخوام برای بحث مصنف بشیم، استدلال مصنف رو میخوام نفع کنم. مصنف استدلال کرد، استدلال کرد بر این بطلان خلعه به معنی لاشه، استدلال شما خوندیم. حالا در عبارت شاره میخوام تکرار کنیم، چون تکرار بحثه من ادامه میدم که دیگه مسئله بش تقریبا گفته شده است. و شیخو قد ارسل فی هذا الفصل مذهب الفرقه الاولى، مصنف در این فصل مذهب فرقه اولا رو باطل میکنه که گفتن خلع به معنی لاشه محض، مذهب فرقه ثانیه رو در فصل بعدی باطل میکنه. به ان فرض تفسیر ابطله چطوری باطل میکنه؟ قول گروه اول رو به این صورت که فرض می کند فیه اجسامن، به انفر از فیه اجسامن تختلف و ابعاد و ما بینها، فرض می کند در کلام خودش یا در عالم وجود اجسامی رو که ابعاد بین این اجسام اختلاف داره، تختلف و ابعاد ما بین ها، چرا این ابعاد اختلاف دارن؟ چرا ابعاد اختلاف دارن؟ لتقدر الخلق، کتاب ما لتقدر بده، در بعضی نسخ لیتقدر دارید، شما چی دارید؟ لیتقدر دارید خیلی هر دوگی معنی میکن. یه تقدر خلا اگر گرفتید تعویل است برای تختلف. چرا ابعاد ما بین هما اختلاف دارد؟ چون خلایی که واقع شده بین این ها اندازه گیری میشه، وقتی اندازه گیری میشه پس قابل اختلاف. این معنی است. اما از اللو یه تقدر بخونید که نسخه بهتریه و باید هم کتابتون رو تصدیل کنید، قایت میشه برای فرضه، علت نمیشه، قایت میشه. فرض کرد مصنف اجسامی رو که ابعاد فاصل بینشون اختلاف دارد، چرا که این فرضی کرد؟ تا ثابت کند که ابعاد مختلف میشوند. لیتقدر الخلع الواقع بینها بها، تا مصنف اندازه بگیرد خلع واقع بین اجسام را بها، یعنی بین ابعاد، بینشون ابعادی فرض میکند تا خلا رو با این ابعاد اندازه بگیره، که وقتی اندازه گیره ثابت کنه پس لاشه نیستن. این خلاها لاشه نیستن، لگه لاشه بگیره که اندازه گرفته نمیشه. پس مصنف داره فرض میکنه ابعادی رو بین این اجسام تا اندازه شون بگیره و با اندازه گرفتن به فهمانت که اونها لازم نیست. تا قول کسانی که میگن بین اجسام خلعی رو من لله شد فاصله شده باشد داشت پس به یتقدر بستره همونتون که نسخه شما هست تا باید هم کتاب ما تصدیب شده یتقدر هم معنا میشه اما دست انداز پیدا میکنه تعلیل میشه برای تختلف و عبارات خیلی زبان نمیشه اما لیتقدر چه قایت میشه در فرده بستر مصنف این کار رو کرد تا فرض کند خلعه تا اندازه بگیرد تا اندازه بگیرد خلعی رو که واقع بین اجسام است به ها اندازه بگیرد به ها یعنی به رسید هم به ها مطلقه به لیتقدر فإن لاشیء المحض اگر بین اجسام لاشیء محض باشه چنانچه این گروه اول میگویند لا یمکن ان یتقدر بشه این اصلا به هیچ چیز قابل نیست که اندازه گیری بشه لاشیء اینکه نیست اندازه گیری ثم بینه اصلا بر عطلنی چون بعد از اکتان دیگه چیزی لازم نیست بیان بشه دیگه تمام شده ثم بینه اصلا بر فرض است هنوز توضیح تکمیلی برای عطلن ابتله به چه بیان ابتله؟ به این که فرض اولا چنین فرضی را ثم یعنی ثانیا بینه که خلعی که بین این اجسام واقع می شود یعنی اون بود یعنی اون فاصله اون فاصله که بین اجسام واقع می شه قابل للمساوات و لا مساوات لا مساوات از کتاب ما جواب بده شما دارید لا مساوات بله لا مساوات از کتاب ما جواب بده باید اضافه می شه تا بعد بیان می کند که خلعی که بین تلکل اجسام است قابل للمساوات و لا مساوات و تقدیر یعنی قابل للتقدیر و بعد انه یتجزی کتاب ما یتجزاونه ایسی ما تصدیر که این یتجزی و انه یتجزی علی الحدود المشترک انه یعنی این خلعی که بین جسم است که شما اسمی فلاشه می دارید این تجزیه میشه علل حدود المشترکه علل حدود المشترکه توجه کنید قبلا در بعضی کتب قبلا توضیح داده بودم یه مقداری رو شما میخواد تقسیم کنید مثلا فرض کنید که سنگی رو میخواد قسمت کنید این سنگ از وسط چه بریده میشه یه سطحی به وجود میاد اگه هنوز هم چسبیده باشه سطحی به وجود میاد که این سطح انتهای یک قسمت به ارتدای قسمت بعدی تا وقتی متصله این سطح فرضیه بعد از اینکه شکافتید سطح واقعی میشه ولی بالاخره بین هر دو جزئی از اجزاء نقادی شما میتوانید سطح مشترکی رو فرض کنید و بعد از اینکه شکافتید میتونید این سطح مشترک رو پیدا کنید سطح مشترک عبارت است سطح مشترک در جسم عبارت است از سطحی که نهایت یک جسم و بدایت جسم دیگر است حد مشترک در سطح عبارت است از خطی که بدایت یک قسمت و نهایت قسمت دیگر است حد مشترک در خط عبارت است از نقطه‌ای که بدایت یک خط و نهایت خط دیگر است حد مشترک خلاصه اینه که باید بدایت و نهایت باشه بدایت یکی نهایت یکی لذا بشه مشترک یعنی حدی که مشترک بین اون قبلی و بعدی شما در این خلع مورد بحث میتونید تجزیه کنید به حد مشترک به دست بیارید میتونید اون فاصله رو در حدود مشترکه تجزیه کنید بنابراین و انه یعنی اون خلایی که بین دو جسم است یا تجزی علی الحدود المشترکه تجزی پیدا میکنه صاحب حدود مشترکه میشه خب و اضافه عطف بر بیانه الان سه تا کار داره انجام میده کار اول این که بین اجسام فاصله فرض کرد کار دوم این فاصله رو روشن کرد و توضیح داد که قابل تقدیر و اندازه گیری حالا دوباره مقدمه بعدی اضافه میکنه چیزی که قابل اندازه گیری یا جسم است یا بعد است یعنی یا بعد است که کمه متصل است یا جسم است که صاحب کمه متصل است چون بالاخره چیزی که بعد باشد قابل اندازه‌گیری چیزی که صاحب بعد باشد خودش بعد نباشد جسم طبیعی باشد اما صاحب بعد باشد، اونم قابل اندازه گیری. از این دو تا که بگذاریم چیز قابل اندازه گیری نیست. از بعد و صاحب بعد که بگذاریم چیز قابل اندازه گیری نیست. خب پس شما میبینید که این فاصله بین دو جسم اندازه میگیرید. این مقدمه رو اضافه کنید، چیزی که اندازه گرفته میشود یا بعد است یا جسم است. پس نتیجه میگیریم پس بین دو جسم یا بعد است یا جسم. شما میفرمایید بین دو جسم جسم نیست، قبول میکنید که هنوز وارد فصل بعدی نشدیم. در فصل بعدی میگیم نخ جسم. حالا چون هنوز وارد فصل بعدی نشدیم، مباشرتا قبول میکنید که حرف شما رو که میگید بین دو تا جسم جسم نیست، میگیم اگر جسم نیست لااقل بعد که هست چون تقسیم میشه، چون مقدار داره. اگر مقدار داره بعد هست، اگر بعد هست لااقل بعد هست پس نشدیم. همین هم میخواستیم نتیجه بگیریم. ما بیش از این دیگه انتظار نداشتیم، میخواستیم نتیجه بگیریم که لاشه نیست. حالا چه ثابت بشه که بعد هست، چه ثابت بشه که جسم. اگه جسم ثابت بشه که جسم هست که به نفع ما. اگه جا ثابت هم نشید هست بلکه ثابت بشه که بعد هست، لااقلش اینه که ما نکل رد کردیم. مقالی که میگه بین دو جسم لاشه نفع هست. پس به اضافه الی ذلک، یعنی به دو مطلب قبلی که هر دو مطلب رو با هم زمینه کردیم و شدن یه مطلب. مطلب اول بود که فاصله هست، مطلب دوم بود که فاصله قابل اندازه است. این دو تا رو یکی می‌کنیم، می‌گیم بین دو جسم تقدیر ممکن است، اندازه‌گیری ممکن است. حالا اضافه می‌کنیم چیزی که اندازه‌گیری اش ممکن است یا بعد است یا صاحب بعد است. نتیجه می‌گیریم پس بین جسم یا بعدی وجود دارد یا صاحب بعد یعنی جسم. بعد می‌گیم جسم به نظر شما وجود نداره، پس بعد ذاتی وجود دارد. بعضا فعنی مصنف الازارش به ما ذکر اضافه کرد مقدمه ای رو، و اون مقدمه اینه که کل ما کان کذالک، یعنی کل ما کان قابلون در مساوات و لا مساوات و قابلون در تقدیر و یک تجزی علال حدود مشترکه، اونی که اندازه گرفته میشه فاقبه اما کمان متصل یعنی بود مقداری و اما زو کمان متصل یعنی سهار کم متصل. اینجا حفظتیزی میگیریم که بین این دو جسم یا جسم است یا بود است. اما و ازا کان الخلا این ده هم لکتر جسمه. حالا که قرار شد خلا جسم نباشه، ما میگیم بین این دو جسم جسم نیست، تا بعدا که فصل بعد رسیدگی کنیم و ثابت کنیم که نخل بین این دو جسم جسم هست. حالا فعلا مماشرتا میگیم خلا لا جسم هست، پس بنابراین بین این دو جسم جسم نیست. اما صحابه بود نظاری، بود نظاری که لااقل هست. و ازا کان الخلا این ده هم لکتر جسمه، اگر خلا در نزد این گروه لیسه به جسم باشد، صحابه بود و مقداری که هست وقت ثابت میشه که لیسه لا شیئا مهدن، این خلعی که بین الجسم این است لا شیئا مهد نیست. لیسه زمینش به خلع برمیگرد، لیسه این خلع لا شیئا مهد چنانچه فرقه اولا میگویند، ولو لا جسم است چنانچه فرقه ثانیه میگویند. که فرقه ثانیه رد نکرده داره اثبات میکنه، میگه لا جسم است این خلل، لا جسم است چنانچه فرقه ثانیه میگویند. ولی حرف فرقه ثانیه رو بعدا باطل میکنه، ولی در این فصل قرار شد با فرقه ثانیه کار نداشته باشید، حرفشون رو مماشرتا قبول کنید. لذا میگه ولو لا جسم است چنانچه فرقه ثانیه میگویند، ولی لا شیء نیست چنانچه فرقه اولا میگفتند. لا شیء نیست لااقل بود هست. خب معلوم شد با این بیان که ما خلع بین الجسمین رو به معنای لا شیء محض واصل کردیم، ثابت کردیم که بین الجسمین لا شیء محض وجود نداره، بلکه لااقل اینه که بعد وجود داره. حالا در فصل بعدی میخوام ثابت کنیم که بعد خالی هم نمیتونه موجود باشه، حتما با جسم وجود باشه. انشاءالله وقتی رسیم.